ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت هدف تهران از ادامه برنامه هسته‌ای تولید سلاح اتمی است. وزیر خارجه ایران میگوید اظهارات اوباما در دیدار با نتانیاهو غیر قابل قبول است. و دولت بحرین 50 زندانی امنیتی را به جاسوسی برای ایران متهم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و ویژه برنامه هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به شدت به جمهوری اسلامی حمله کرد و گفت هدف تهران از ادامه برنامه هسته‌ایش تولید سلاح اتمی است. او خواستار از بین بردن کامل تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات فوردو و مرکز آب سنگین عراق شد. نخست وزیر اسرائیل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را گرگی در لباس میش توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرد تحریم‌ها علیه ایران را تا زمانی که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکرده ادامه دهد. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود نوشت که سخنان رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدارش با نخست وزیر اسرائیل غیر قابل قبول است. آقای ظریف در این پیام نوشته است حرفای اوباما در این میان کاملا غیر قابل قبول بود و هیچ نشانی از نقشی که رئیس جمهوری آمریکا باید برای حل موضوع هسته‌ای ایفا نماید نداشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو گفت که ایران به خاطر تحریم‌های شدید چند سال اخیر است که به پای میز مذاکره آمده است. دولت بحرین با انتشار بیانیه‌ای تعدادی از مخالفان زندانی خود را به جاسوسی برای دولت ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز سه‌شنبه بحرین 50 زندانی مخالف را که به اتهام جرایم امنیتی در زندان هستند، به جاسوسی برای ایران و برنامه‌ریزی برای خرابکاری و اغتشاش متهم کرد. دولت بحرین میگوید این 50 زندانی عضو گروه تروریستی هستند که برای براندازی حکومت این کشور فعالیت می‌کردند و آنها را به 5 تا 15 سال زندان محکوم کرده است. و اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام مسئول در بنیاد ملی نخبگان ایران گزارش داد که در فاصله سالهای 82 تا 86 30% مدال‌آوران المپیادهای علمی ایران مهاجرت کردند. این در شرایطی است که پیش از این روزنامه شرق در تهران گزارش داده بود که از سال 1372 تا 86 بیش از 60% دانش آموزان ایرانی مدال‌آور به کشورهای توسعه یافته غربی مهاجرت کردند. همکارم آپتین سعد در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش از او پرسیده که آیا مهاجرت نخبگان تابعی از سیاست‌های کلان حکومتی و شرایط عمومی کشور است؟ سعید پیوندی:
اگه به فراز و نشیب‌های چند دهه گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم که مهاجرت نخبگان ایران به سایر کشورها یه تابعی است از شرایط عمومی کشور، و این شرایط عمومی هم به ابعاد سیاسی و حس عمومی که یک فرد داره در یک جامعه برمیگرده، هم به در حقیقت امکانات علمی که کشور در اختیار داره و میتونه در واقع زمینه‌های پیشرفت تحقیق در اون عرصه‌ای که نخبگان براشون مهمه فراهم بکنه، و هم از نظر اقتصادی میتونه در حقیقت دارای امکاناتی باشه یا امکانات مادی باشه که رضایت یک زندگی مطلوب را برای یک نخبه فراهم بکنه.
چرا ایران کشور خوبی برای نخبگانش نبوده؟
مسئله نخبگان همچنان جایگاهیه که فرد در جامعه، در دانشگاه، در مراکز تحقیقی داره، آزادی‌های آکادمیک، اون احترامی که به شخصیت یک انسان گذاشته میشه و به یک نخبه گذاشته میشه، همه اینها پارامترهایی هستن که در گذشته باعث شدن که ما نتونیم کشور خوبی برای نخبگانمون باشیم. فراموش نکنیم که مسئله مهاجرت یک مسئله دو سویه است. یعنی از یه طرف عواملی هستن که ما نخبگان را از کشور خودشون فراری میدن، ولی همزمان در مقابل عواملی هستن که جذابیت دارن براشون در کشورهای دیگه. کارکرد همزمان این دوتا گروه از عوامل هستن که باعث میشن که نخبگان از یک جایی به یک جای دیگه دنیا برن.
چه باید کرد که از جذابیت مهاجرت برای نخبگان ایرانی کاسته بشه؟
اگه برگردیم به سیاست‌هایی که کشورهای دیگه اجرا کردن، کشورهایی که بیشتر در گروه کشورهای نوظهور هستن، مثل کره جنوبی، سنگاپور، چین، شیلی، افریقای جنوبی، برزیل، آرژانتین، اینها در طول 25 سال گذشته از کشورهایی که صادرکننده مغز و نخبه بودند به کشورهای در توسعه یافته تبدیل شدن به کشورهایی که نه تنها دیگه اون حالت سابقه ندارن که با فرار مغزها رو برو باشن، بلکه حتی بخشی از نیروهایی که قبلا از کشور رفتن به نوعی با این کشورها دارن همکاری میکنن و در حقیقت توسعه این کشورها تا حدود زیادی برمیگرده به نقشی که نیروی انسانی نخبهشون چه در خود کشور چه در از خارج از کشور در ارتباط با کشور خودشون داره. بنابراین من فکر کنم هر کشوری در دنیا امروز در معرض این پدیده هست و برای اینکه بتونه جلوی این پدیده رو بگیره باید اول روان رو کند کنه، بعد بتونه جلوش رو بگیره و در آخرین مرحله شاید بتونه کسانی که در سال قبل از دست رفتن رو به تدریج به طور محدود یا کلی برگردونه به کشور خودشون.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، کارشناس حوزه آموزش در فرانسه. و اما از شما دعوت میکنم به ویژه برنامه قربانیان سال 88 توجه بفرمایید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
زنی با چشم‌های آبی روشن به منظره‌ای که از پنجره خانه‌شان پیداست خیره شده است. مرد خودش را آرام به جلو خم می‌کند و سپس به صورت زنی که چشم‌های آبیش در صورت گرد و بیقرارش دودو می‌زند نگاه می‌کند و می‌گوید نگران نباش، ایران خانه ماست و بیشک در ایران کنار بستگانمان خوشبخت‌تر زندگی خواهیم کرد. این مرد پس از پایان دوران تحصیلیش در یکی از دانشگاه‌های فرانسه به ایران برگشته، اما سالهاست هم خودش و هم همسر جوانش میان رفتن و ماندن با تردید ماندن در ایران را انتخاب کردند. تنها نگرانیشان آینده فرزندانشان است. آنها دختری 21 ساله به نام مریم دارند. مریم با انبوهی از موهای سیاه و چشم‌های درشتی که زیر ابروهای به هم پیوسته‌اش برق می‌زند، بی مقدمه خودش را می‌اندازد وسط بحث پدر و مادرش و از زمین و زمان برایشان حرف می‌زند. او تند گره رو سریش را باز می‌کند و سپس برای پدر و مادرش شروع به رقصیدن می‌کند. مادر چشم‌های آبیش را به چشم‌های سیاه دخترش می‌دوزد و سپس با صدای بلند می‌خندد. پدر اما از شوق گریه‌اش می‌گیرد. مریم با شیطنت دستهایش را دور گردن پدرش حلقه می کند و می گوید بابای خوبم، من از کجا بفهمم که تو خوشحالی یا ناراحت؟ چون در هر دو صورت چشمای تو همیشه خیس اشک هستند. پدر مریم سودبر می گوید رقصیدن کار همیشه مریم بود وقتی که ما را نگران می دید.
این مریم اصلا یه هنرمند بود، خدا می دونه ایشون وقتی بلند می شد که هر یک دو ساعت بلند می شد تو اتاق جلو من می رفت گریم می گرفت. خدا من اینقدر این رو هنر داده بود، با من خیلی خوب بود، خیلی خیلی دوستش داشتم. تنها دختر من بود، من دختر دیگه ندارم.
چه چند روز از انتخابات پر اما و اگر ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 می‌گذرد. مریم سودبر همانند بسیاری دیگر از جوانان نگران است، کمتر می‌خندد و کمتر حرف می‌زند. مادرش حال او را می‌فهمد و پدر نگران است که مبادا مریم به سرش بزند و به معترضان در خیابان بپیوندد. آنها شنیدند که مردم در روز 25 خرداد به خیابان آمده بودند و با صدای بلند شعارهای اعتراضی سر دادند. مادر طوری که حواس بقیه اعضای خانه را جلب کند صدای تلویزیون را بلندتر می کند. صدای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خانه می پیچد. امروز 29 خرداد است و او در خطبه نماز جمعه برای مردم سخنرانی می کند.
رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردم، صریح ترین اهانت ها به رئیس جمهور قانونی کشور شد.
مریم خودش را می زند به نشنیدن و وارد اتاقش می شود. تا شب دیگر کسی در این مورد حرفی نمی زند. صبح که از راه می رسد باز هم بیان که اعضای خانواده اشاره مستقیمی به موضوع راهپیمایی و قرار مردم برای اعتراضات خیابانی بکنند، نگرانی را توی صورت یکدیگر تشخیص می‌دهند. تلویزیون از صبح در چند بخش خبری و با زیرنویس اعلام کرده که هیچ مجوزی برای راهپیمایی معترضان امروز صادر نشده است. مادر چند بار از جایش بلند می‌شود، دور آشپزخانه می‌چرخد و دوباره با دست‌های خالی برمی‌گردد کنار میز صبحانه. پدر مریم نیز امروز آرام و قرار ندارد.
یه خرداد بود، زمیر ناخودآگاه هم مثلا به من گفتش که به مریم مثلا بگم که مثلا امروز دانشگاه نره. من اون روز به مادرش گفتم که مریم امروز بگید که بید دانشگاه امروز بزنه نره، دلشوره دارم، نمیدونم چرا. مریم بیدار میشه، مادرش بهش میگی بابا اینجوری گفته، گفته بابا تکنک چه میدونه من امروز آخر امتحانمه. چون یه چیزایی از مریم بالاخره من احساس میکردم. اون یه روسری سبز سرش بسته میبنده میره بیرون.
مریم در گوشه ای از خیابان کنار دوستانش ایستاده، شال سبزش را تند تند از سر باز میکند و میبندد به تمام صورتش. به جز سیاهی چشمهای او دیگر چیزی از آن صورت پیدا نیست. او به همراه دوستانش با حیرت به صحنه‌های کتک خوردن مردم نگاه می‌کند. حالا دیگر مأموران ضد شورش نیز در کنار لباس شخصی‌ها به جمعیت معترض حمله می‌کنند و آنهایی را که از چپ و راستشان در می‌روند با باتون می‌زنند. مریم از حلقه دوستانش جدا می شود. او پیش می رود و چند مرد جوان با باتوم هایی که در آسمان می چرخانند پشت سرش می دوند. جمعیت نیز یک صدا فریاد می زند. مریم با دو دستش محکم سرش را گرفته و ناله می کند. باتوم یکی از مأموران به سر او فرود آمده. دوستانش می خواهند مریم را به بیمارستان منتقل کنند، اما پسر جوانی فریاد می زند بیمارستان ها امن نیست، بعدش او را زندانی می کنند. مریم دیر کرده و حالا مادرش پای تلویزیون نشسته است. خبرهای خوبی از خیابان های ایران نمی رسد. مردم از شبکه های اجتماعی می بینند که دختری جوان در درگیری های روز شنبه 30 خرداد با صورتی خونین نقش زمین شده است. مریم آرام آرام روی پاهایش می ایستد و به چشمهای نگران کسانی که او را به میان گرفتند نگاه می کند. می گوید کمی سرم سنگین شده اما می توانم راه بروم. او با همراهی دوستانش به خانه بر می گردد ولی ترجیح می دهد به خانوادهش هیچ نگوید و آنها را نگران نکند. حالا دوستانش نگرانند، اما خانوادهش آرام گرفتند که دخترشان به خانه برگشته است. همزمان تلویزیون های سراسر جهان خبر مرگ دختر جوان ایرانی به نام ندا آقا سلطان را مخابره می کنند. مریم به اتاقش می رود. اسخر سودبر پدر مریم در گفتگویی که بعد از 3 سال سکوت مطلق این خانواده با او داشتم می گوید دخترم عصر 30 خرداد وقتی به خانه برگشت موهایش را جلوی آینه شانه زده و بدون آن که مثل همیشه حرفی بزند تنها مشغول آرایش کردن صورتش شد و سپس به اتاقش رفت. اما دیگر بیرون نیامد.
داداشش یهو متوجه میشه ساعت 3 مریم چراغش خاموش نیست. بعد تو دل خودش میگه چرا این مریم آخه نخوابیده، اینجا الان دارم میشم آب بخورم به مریم سر میزن. بلند میشم نزدیک های 3:30 میشه، مریم چراغش خاموش میکنه، داداشم خیالش راحت میشه نخوابی. نگفت مریم تو اتاق خلوت خودش میمیره.
شیرین نام یکی از دوستان مریم است که در همان روزهای نخست از پشت تلفن صدای گریه های خانواده مریم را می شنود. یک سال می گذرد و اگرچه نام مریم سودبر با پسوند اطباتان در لیست کمیته بررسی وضعیت آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده آمده بود، اما هیچگاه کسی نامی از مریم سودبر نشنید. شیرین دوست مریم سودبر بعد از یک سال دلش قرار نمیگیرد با ستاد شناسایی و بزرگداشت کشته شدگان جنبش سبز ارتباط برقرار میکند و سپس نامه‌ای مینویسد و از مردم میخواهد آنچه بر مریم رفته است را رسانه‌ای کنند تا به گفته او مریم غریب نباشد. او در نامه‌اش نوشته است: یکی از بچه‌ها به من زنگ زد و گفت که مریم مرده. من باورم نمیشد. در حال گریه شروع کردم زنگ زدن به خانهشان که آنها گفتند فاقیت دارد. یکی از نزدیکان مریم میگفت که از خانواده‌اش تضمین گرفتند به شرط اینکه خانهشان را عوض کنند و سر و صدایی نکنند میتوانند جسد را به خاک بسپارند. بعد از 3 سال صدای پدر مریم هنوز شکسته و هراس خورده است. او میگوید من فقط نگران بچه های دیگرم هستم و به همین دلیل 3 سال سکوت کردم.
خب این دختر شما یه ضربه تو سرش خورده. گفتم خب بنویسی خوب. اگه بنویسم نمیذارم دخترتون رو در خودتون نمیدن. اونم یه نمیشت و بردیم به اشتر را قصدی 257 دفنش کردیم، خط گرفتیم. یه روز محل کار من اومدن، من را خواستن و توب تشهر اومدن و نمیدونم که این دختر رو کسی نکشته، فلان 20 سال خودش فلان کرده 20 سال کرده. تعهدی از ما گرفتن. بلافاصله دوستاش این مرحوم با صحبت کرده بودن، گفته بودن اینا پیشی گرفتن، زودتر اومدن نهیب زدن داد زدن. ما دیگه حرفامون تو نطفه خفه شد.
مادر مریم بارها میپرسد که آیا ممکن بود مریم جایی دور از ایران خوشبخت‌تر باشد. پدر مریم سودبر در تمام این سالها مرتب نام دخترش را زمزمه می کند و از نگرانی های مادر مریم نیز آزرده خاطر است. در گفتگویی که با او داشتم می گوید همسرم چشم های آبی قشنگی دارد. حالا اگر مادرش را ببینید او بسیار پیر و شکسته شده است. دنیا انگار برای ما و بچه های دیگر من تمام شده است. چطور دلشان آمد با یک باتوم زندگی دخترم را نابود کنند؟ حقش نیست که نام مریم از حافظه مردم پاک شود. مریم عاشق مردم.
شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 بودید. کاری از همکارم مسیح علی نژاد. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه سقوط باشید که به حوادث 28 مرداد سال 32 میپردازه و این برنامه رو همکارم کیوان حسینی تهیه کرده.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر که الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت ششم، حزب توده.
در قسمت‌های پیشین از دو بازیگر کلیدی وقایع سال 32 گفتیم. محمد مصدق، اشرافزاده قاجار که بعد از سالها گوشه‌نشینی و تبعید و زندان بعد از شهریور 20 در عرصه سیاست ایران بازگشت و به سیاستمداری ملی و خوشنام بدل شد، و محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1320 در تحولی دور از انتظار به دلیل اشغال ایران توسط بریتانیا و شوروی جانشین پدرش شد. در این قسمت از ظهور و نفوذ حزب توده به عنوان سومین بازیگر مهم سال‌های پایانی دهه 20 خواهیم گفت. همه چیز از شمال شروع شد. شمال کشور، یا به معنای دقیق‌تر همسایگان شمالی. در نیمه دوم قرن 19 و در حالی که روشنفکران مملکت ایران برای یک جنبش فراگیر سیاسی آماده می‌شدند، هم راستا با دانش علوم سیاسی روز، با ایدئولوژی‌های تازه‌ای نیز آشنا می‌شدند و در همین زمان است که تحول‌خواهان در منطقه قفقاز به پل ارتباطی تبدیل شدند میان گروهی از ایرانیان با سوسیال دموکراسی. و این ارتباط شد سنگ بنای چپ ایران، یک جنبش جهانی که در آن سالها آرمانی انقلابی بود برای دنیایی که در آستانه قرن بیستم خود را برای دوره‌ای کاملا متفاوت از حکومت و حکومتداری آماده می‌کرد. وقتی در ابتدای پاییز سال 1296 خورشیدی 1917 میلادی بلشویک‌های مسلح با رهبری لنین، تئوریسین کمونیست، تمامی اماکن دولتی را در روسیه فتح کردند، بیش از یک دهه از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه گذشته بود و در ظاهر جنبش مشروطه در ایران پیروز شده بود. مجید تفرشی مورخ معتقد است موفقیت انقلاب کمونیست‌ها در همسایه شمالی از روز نخست جنبش چپ در ایران را تحت تأثیر خود قرار داد.
از هزان سال 17 به بعد روابط چپ‌های ایران با حکومت مرکزی دگرگون میشه و عده زیادی، حتی افرادی که عقبه درباری داشتن، سلیمان میرزا و دیگران، جذب دیدگاه چپ میشه. ولی با همچنان بیشتر فعالیت چپی یا در بین مهاجرین قفقازی بود یا بین ایرانیانی که در خارج از کشور بودند فعالیت چپ داشتند یا ایرانیان مهاجر در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی.
از این زمان زمینه آشنایی هرچه بیشتر روشنفکران ایرانی با عقاید کمونیستی روز به روز بیشتر فراهم می‌شد و همزمان با تحولات در روسیه که 5 سالی بعد از انقلاب اکتبر 1917 شده بود اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، برخی دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های اروپا نیز با اندیشه‌های انقلابی جنبش چپ به ایران باز می‌گشتند، به ویژه در سال‌هایی که رضا شاه به قدرت رسید و به شکل سیستماتیک تلاش کرد با هزینه دولت گروه بیشتری از جوانان ایرانی را برای تحصیل به اروپا بفرستد. او همچنین از ایده تأسیس نخستین دانشگاه مدرن ایران حمایت کرد، دانشگاهی که به محیطی مناسب برای بحث و جدل درباره ایده های گوناگون حکومتداری در قرن بیستم تبدیل شد. پیوند دانش آموخته ای در اروپا با گروهی از دانشجویان و جوانان مشتاق تحول در میانه دهه دوم سلطنت رضا شاه موجب شد تا یک محفل مطالعاتی کوچک شکل بگیرد. خیلی زود حکومت رضا شاه به این محفل مشکوک شد و همه اعضای این محفل بازداشت شدند، همه 53 نفرشان. آنها که بودند و چرا دستگیریشان تا این حد مهم است؟ از مجید تفرشی بشنویم.
بعضیشون حتی ارتباط جدی با هم نداشتند و پراکنده با هم در ارتباط بودند حول یک محور به نام دکتر تقی عرانی که دکتر فیزیک بود، تحصیل کرده آلمان، اهل آذربایجان. عده‌ای دستگیر میشن، 53 نفر با خود دکتر عرانی بودن که اینا به گروه 53 نفر مشهور میشن. گروه 53 نفر البته 100% مثل هم نبودن، طبیعتاً آدمای مختلفی بودن. تو یک آدم مثلا جاسوسی به نام اونجوری که خودشون بگن البته به نام عبدالصمد کامبخش وجود داشته و عرانی که یک روشنفکر بود که از یک سرگردان از همه بقیه بالاتر بوده و بقیه بیشتر کم یه سری جوانای اهل مطالعه از طبقات متوسط شهری یا روستایی وارد شهر شده بودند که بیش و کم مثل هم بودن و خیلی فاصله زیادی بینشون در اون موقع وجود نداشت. بعدن همشون راهشون از هم جدا شد.
اکثریت 53 نفر از زمان دستگیری در سال 1316 تا سقوط رضا شاه در شهریور 20 در زندان ماندند. در همین دوره تقی عرانی رهبر معنوی این گروه درگذشت. بعد از استعفای رضا شاه در روز 28 شهریور ماه سال 20 فرمان عفو عمومی اعلام شد. اکثریت اعضای این گروه در فاصله چند روز بعد از آزادی در منزل سلیمان میرزا اسکندری جمع شدند. سلیمان میرزا شاهزاده مشروط طلب قاجار، عموی جوان 34 ساله‌ای بود به نام ایرج اسکندری که از یاران نزدیک تقی عرانی بود و همراه با 53 نفر به تازگی از زندان آزاد شده بود. در این جلسه حزبی متولد شد که برای سالیان متمادی یکی از قوی ترین تشکیلات سیاسی ایران بود و نامش بارها و بارها در کنار مهمترین تحولات کلیدی تاریخ قرن بیستم ایران به عنوان بازیگری سرنوشت ساز تکرار شد. حزب توده.
Oh,
حزب توده در آغاز دهه 20 و در روزگار استثنایی آزادی‌های سیاسی در آن سال‌ها خیلی زود جایش را در میان جوانان باز کرد. حزبی که گویی همه چیز داشت، از آرمان‌های عدالت‌جوی سوسیالیستی برای یک جهان بهتر تا دخترپسرهای شیک‌پوش آلامود که موزیک متفاوت گوش می‌کردند و با هم می‌رقصیدند.
حزب توده ما باید توجه داشته باشیم در شهریور 20 که تأسیس میشه، خیلی از کسانی که جذبش میشن لزوماً به خاطر آرمان‌های ایدئولوژیک و سیاسی نبود. حزب توده اولا تنها مفر روشنفکری بعد از شهریور 20 بود. عده زیادی از آدمایی که از وضع موجود ناراضی بودن جذب حزب توده شدن، بدون اینکه کمونیست بودن یا مارکسیست بودن. و بعد یه عده‌ای هم از جوان‌هایی که از خانواده‌های سنتی بودن می‌رفتن داخل حزب، برای که در حزب پدیده‌های نوین و مدرن می‌دیدن. مجلس رقص بود، موسیقی بود، مجلس کتابخانی بود، پسرها و دخترها با هم آشنایی شدن، موزیک بود و مزار فرهنگی. حالا در خود حزب توده یا در کانون‌هایی که با حزب کمک کرد، مثل انجمن فرهنگی شوروی و امثال اینا، اینا به این دلایل به حزب توده جذب شدن و اینا لزوماً همه در انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک نداشتن.
چه به خاطر موزیک و رقص و کتاب و چه به خاطر آرمان‌های چپ، گروهی از کسانی که به حزب توده می‌پیوستند اطلاعات دقیقی از روابط این حزب با اتحاد جماهیر شوروی نداشتند. در این سال‌ها شوروی دیگر یک کشور جنگ‌زده انقلابی نبود که چونان سال‌های آغاز سلطنت رضاشاه در درونش کمونیست‌ها با سلطنت طلب‌ها بجنگند، سلطنت طلبان با جمهوری‌خواهان بجنگند، کمونیست‌ها با کمونیست‌ها بجنگند و این میان هر روز یک جمهوری تازه از مناطق اشغال شده روسیه تزاری اعلام موجودیت کند. وقتی رضا شاه از ایران میرفت و حزب توده پیش از آن که او حتی خاک ایران را ترک کند اعلام موجودیت کرد، شوروی عملا یک ابرقدرت اروپایی بود که با مشت آهنین استالین ارتشی بزرگ در اختیار داشت و خود را برای یک اتحاد جهانی سوسیالیستی آماده می‌کرد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، معتقد است رابطه شوروی و حزب توده عملاً این حزب را در آن زمان به جمع ازداد تبدیل کرد.
به نظر من حزب توده جمع دو ضد متفاوت بود. از یه طرفی برخی از برجسته ترین روشنفکران ایران، ایدالیست ترین انسان ها، کمال طلب ترین انسان ها رو به خودش جذب کرد. از یه طرف دیگه دستگاهی بود که عملاً از روز اول بر ساخته شوروی بود، دستورش از اونجا می گرفت. بعضی ها که حقوق بگیر شوروی بودن، عوامل کاگبه بودن، در اونجا نقش رهبری داشتن، عملاً بدون اجازه ارباب بزرگ یا برادر بزرگ کاری انجام نمی دادن.
میزان وابستگی حزب توده به اتحاد جماهیر شوروی یکی از اصلی ترین ابعاد فعالیت این حزب در ایران است که امروز بعد از فروپاشی شوروی، انتشار اسناد مختلف حزب توده و مهمتر از اینها کتاب‌های اعضای حزب توده در آن سالها بیش از هر زمان دیگری شفاف شده. وضعیتی که از نظر هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر و از کارگزاران دوره محمد رضا شاه پهلوی در فضای سیاسی آن سالها و حیات احزاب کمونیست جهان در آن زمان وضعیتی طبیعی بوده.
مسلما نفوذش در جامعه ایران و در عرصه سیاست ایران زیاد بود، ولی حزب توده حزب کمونیستی بود نه بیشتر و نه کمتر شبیه احزاب کمونیست کشورهای دیگر جهان، یعنی برتری و اولویت اولش اجرای خواستها و سیاستهای مسکو بود در تهران و در ایران. حزب کمونیست فرانسه عیناً همین نقشه داشت، حزب کمونیست ایتالیا تا چند سال قبل از سقوط شوروی عیناً همین نقشه داشت. بنابراین نمی شود گفت که حزب توده فرق زیادی داشت، اصلا فرق نداشت با احزاب کمونیست کشورهای دیگر.
بدین ترتیب وقتی در سال 1329 خورشیدی محمد مصدق در گرماگرم مبارزه سیاسی و نفسگیرش برای ملی کردن نفت بود، تشکیلات پیچیده و چندلایه حزب توده با سابقه نزدیک به یک دهه عملا به یک بازیگر مهم سیاست داخلی ایران تبدیل شده بود. قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از فعالیت توده‌ای‌ها در دوره نخست وزیری مصدق خواهیم گفت. حزب توده در برابر ملی شدن نفت چه موضعی داشت؟ ماجرای نفت شمال و علاقه شوروی به امضای قرارداد نفتی با ایران چه بود؟ و خطر کمونیست در آن سالها چه معنایی داشت؟ آیا مصدق هم با کارت خطر کمونیست بازی می‌کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 به وقت تهران از رادیو فردا پخش می‌شود.
شنونده ویژه برنامه سقوط بودید. با این ویژه برنامه این مجموعه خبری به پایان میرسه. تا ثانیه های دیگر سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم. یک بار دیگه به شما شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام دارم. ساعت 23:30 است. رضا جمالی هستم و از شما دعوت میکنم که شنونده سرخط مهمترین خبرها باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به شدت به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و گفت هدف تهران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش تولید سلاح اتمی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود نوشت که سخنان رئیس جمهوری آمریکا در جریان دیدار با نخست وزیر اسرائیل غیر قابل قبول است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حزب جمهوری خواه را به جهاد ایدئولوژیکی علیه قانون بهداشت عمومی و تعطیلی بخش‌هایی از دولت متهم کرد. وزیر خارجه ایران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دروغگویی، فریب و ایجاد ترس متهم کرد. وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه با بیان اینکه امسال و سال آینده دشوارترین سال در تأمین گاز مورد نیاز کشور است، نسبت به کمبود شدید گاز در زمستان امسال هشدار داد. 230 نماینده مجلس ایران از مواضع حسن روحانی در سازمان ملل حمایت کردند. دولت بحرین با انتشار بیانیه‌ای تعدادی از مخالفان زندانی خود را به جاسوسی برای دولت ایران متهم کرد. وزیر خارجه ایران گفت با ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک درباره بررسی واقعیات وضع حقوق بشر در ایران گفتگو کرده است. بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی روند شناسایی و نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه را آغاز کردند. و این بود سرخط چند خبر مهم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
64مین مراسم اعطاء جوایز معتبر امی برای نخستین بار شاهد اجرای زنده سر التون جان خواننده مطرح بریتانیایی خواهد بود. این خواننده و موسیقیدان 66 ساله گفته که اجرای زنده خود در این مراسم را به لیبراچه خواننده و پیانیست مطرح آمریکایی تقدیم می‌کند. فیلم زندگی لیبراچه با بازی مایکل داگلاس و مت دیمن نامزد دریافت 15 جایزه امی شده است. التون جان همچنین دو روز پس از اجرا در مراسم امی تازه ترین آلبوم موسیقی خود با نام سکوی شیرجه را منتشر خواهد کرد. مراسم جوایز امی 2013 روز 22 سپتامبر امسال با اجرای نیل پاتریک هریس بازیگر و کارگردان آمریکایی در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
Thank you. شنونده رادیو فردا هستید.
ناله عاشقان را سمر نیست.